الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين آزا ولكن التأمل يقضي عدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. اینا رو فقط ادله کی بود؟ ادله مانعین بود به تعبیری، ادله قائلین به حرمت، کسانی که اصالت الحرمه می شدن، اینا ادله شون بود که عرض کردیم. متا شیخ می فرمان که دلیل ما اصالت الاباحه است، دلیل ما اصالت الاباحه است و هیچ کدوم از این چیزهایی که گفته شد در مقابل اصالت الاباحه نمیشه بهش اعتماد کرد. قبلا یادتون باشه تو بحث متنجسات شیخ میگفتن دلیل ما دو چیزه، یکی اصالت الاباحه، یکی هم قاعده حل. خب ایشون دیگه قاعده حل رو نگفتن، از شما نکته میتونه داشته باشه یا اینکه توفی خاصی نداره. نه قاعده حل، دقت بکنید، ما یه قاعده داریم که حل انتفاع به ما فل ارزه، که حالا از جمله چیزایی که فل ارز هست متنجسات هستن. خب بگیم قاعده حل متنجسات هم میگیره، لذا انتباه متنجسات جائزه. الان بگیم که چی؟ قاعده حل عیان نجسه را میگیره، حل انتفاع به مفل از عیان نجسه را میگیره، پس انتفاع به عیان نجسه هم جائزه. خب اینجا شیخ تعبیر اساس الاباحه میکنند، این قاعده حل را چیزی نمیفرد. حالا ارزمان همین بود که دقیقا بخواهم نکته خاصی نداره که بگیم قاعده حل اونجا میاد اینجا نمیاد، نه فرق نمی کنه، اینجا میاد. اینجا اباحه رو میگن دیگه، حل رو نمیگن. ولی این هم حرفی که اونجا زدیم، دلیل بر جواز گفتیم که قاعده حل است و اصالت الاباحه، اینا اینجا میاد. اونجا تعبیر میکردیم که چی؟ تعبیر میکردیم که ادله مانعین اگر دلیلی داشته باشن حاکم بر این دوتا میشه، که حاکم را من خدمتتون عرض کردم در بعضی از فروزش میشه تخصیص، در بعضی از فروزش میشه حکومت، در بعضی از فروزش میشه ورود. اینجا هم عیناً همینا هست. خب بله
حکومت
هست، قاعده حل میان ادله اونا حاکم در قاعده حل اگر داشته تخصیص میشه، حکومت نمیشه.
حکومتی که معنی
تخصیص، بله حکومت معنی عام دیگه، بله حکومت معنی عام گفته بودن. خب که گفتیم میسازه با هر کدوم از این سه تا. بله
بعدش خودش لفظ
یلدو
استفاده
کرده بودن،
حکومت معنی عامه، میگم شایدش هم همین چند صفحه.
بله احسان، بله بله. خیلی خوب، عرض حضورتون که اینجا این هم حرفی که اونجا زدیم اینجا میزنیم که آقا ما که قائل به جواز هستیم، دلیل اون اساس الاباحه است، دلیل اون قاعده حل، و هیچ کدوم از اون ادله ای که مانع این مطرح کردن و برای مانع این امکان داره مطرح بشه، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. به تعبیری هیچ کدوم از اون ادله بر دلیل ما مقدم نمیشه، دلیل ما مقدمه، محکمه. حالا یکی یکی شروع میکنم به رد کردن. اما آیات و تحریم و اجتناب و الحجر که سه تا آیه بود دیگه، آیه حرمت علیکم المیتت و الدم، اجتنبوه و رویز فحجر، اینا میگن که ظهورش بنابر چی به درد استدلال مانعین میخور؟ بنابر اینکه میگفتن در مورد جمعی الانتفاعاته، ولی شیخ ادعاش مونه که زوفل ظهور آفل انتفاعات مقصودت فی کل نجسن و اصابه. خوی یه سوالی برادر عزیزمون که الان رفت بیرون پرسید بعد کلاس، ببینید آقا جان توی موارد دلالت اقتضا، دلالت اقتضا از اصول مظفر یادتون هست که یه جایی است که اگر عرض کنم خدمتتون که برای اینکه کلام غلط نشه، خب غلط نشه، مجبوریم چیه چیزی مقدر بگیریم. خب در این موارد هم حالا توی آیه حرمت علیکم المیتت دلالت با دلالت اقتضا میگفتیم جمعی الانتفاع در نظر بگیریم دیگه. خب ببینید دلالت اقتضا میگه که شما این حرمت رو به اعیان نمیتونید نسبت بدید. چرا؟ چون حکم تکلیفی به افعال تعلق میگیره. خب این در حقیقت یه قرینه صارفه است. خب یه قرینه صارفه است که ما خب از معنای حقیقی، از حقیقت منتقل به مجاز بشیم. خب حالا تو خود فضای مجازی هم، فضای مجاز هم گاهی اوقات چند احتمال وجود داره. اون معنای مجازی و در حقیقت میدونید که از بین حذف، تقدیر و عدم تقدیر کدومش حقیقت، کدومش مجازه؟ عدم تقدیر حقیقت، تقدیر مجازه، مجازگویی هست دیگه. مجاز خود حذف و تقدیر یه نوع مجازه. مجاز همیشه استعمال شی فی، استعمال لفظی غیر من موازاله نیست، یه معنی عامی داره مجاز. خب و مجاز در اسناد هم داریم، مجاز در حذف هم داریم، اینا مجازه. خب اینجا حذف و تقدیر خودش چی هست؟ خودش یه نوع مجازه. دلالت اقتضا نتیجهش این میشه که یه قرینه صارفه میشه که ما بگیم که اینجا یه مجازگویی اتفاق افتاده. مجازگوییش هم اینه که مقدری در نظر میگیره. منتها تو بحث مجاز ما گاهی اوقات هست یه قرینه صارفه که داشته باشیم کفایت میکنه برای ما که خلاصه معنای مجازی و مراد متکلم رو بفهمیم چی هست. گاهی اوقات علاوه بر قرینه صارفه نیاز به قرینه معینه هم داریم. دقیق میفرمایید؟ گاهی علاوه بر قرینه صارفه نیاز به قرینه معینه هم داریم. مثلا به فرض مثال اسد معناش شیره. ما یه قرینه صارفه در کلامون میاریم که شیر رو، حیوان مفترس رو اراده نکردیم. منتها همین اسدی که به معنی حیوان مفترس دست و قرینه میاریم اراده نکردیم، در معنای مجازی به دو معنا امکان داره استعمال بشه. خب یه خصوصیت اسد اینه که حیوان شجاعی هست، یه خصوصیتش اینه که دهانش بوی بدی میده. خب بخرالفم هست. خب حالا کسی که اسد رو استعمال کرده، قرینه صارفم آورده که من منظورم حیوان مفترس نیست، امر دائم میشه بین دو تا معنا. خب باید یه قرینه هم بیاره که مشخص بکنه که از این بین این دو تا معنای مجازی کدومش اراده کردن، که طبیعتاً اسمی قرینه میشه قرینه معینه. پس اینو دقت داشته باشید، قرینه معینه که میگفتن توی مشترک لفظی نیازه، فقط تو مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه نیست، توی مجاز هم اونجایی که احتمالات مجازی متعددی باشه اونجا هم چی؟ قرینه معینه نیازه. خب قرینه معینه نیازه. حالا تو بحث مجاز اینو دقت کنید، خیلی به دردتون میخوره. اگه یه وقت قرینه معینه وجود داشته باشه، عکسمون قرینه معینه میکنیم. یه قرینه معینه خاص اگر وجود داشته، عکسمون قرینه معینه خاص میکنیم. اگر قرینه معینه خاصی وجود نداشته باشه، اینجا میگن فاقرب المجازات اولا. اون معنای مجازی که اقرب به معنای حقیقی هست، نزدیکتر به معنای حقیقی هست، اون اولویت داره نسبت به بقیه معانی مجازی. مثلا تا این بحث حرمت علیکم المیته، یا خاص قرینه خاصی داریم که منظور از میته اینجا حرمت علیکم المیته، منظور اکل میته است. یه وقت اینو قبول نمی‌کنیم، میگیم آقا قرینه خاص نداریم. اینجا امر دائر میشه بین این که ما جمیع الانتفاعات رو به عنوان چیز بگیریم، به عنوان مضاف مقدر بگیریم، یا چی؟ یا حالا امثال اکل و شرب و لبس و اینها رو به عنوان مضاف مقدر بگیریم. از بین این موارد متعدد کدومش اقرب المجازاته؟ گفتن جمیع الانتفاعات اقرب المجازاته. چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش هم اینه که ببینید اینجایی که حرمت داره میخوره به ذات شی، خب دلیل داره میگه خود این شی حرامه. خب خود این شی حرامه نزدیکتر به این معنا، نزدیکتر به این معنا اینه که بگیم جمیع انتفاعاتش حرامه یا بعض الانتفاعاتش حرامه. خب مشخصه دیگه، اونی که نزدیکتر به ذهن است اینه که دلیلی که میگه خود شی حرامه یعنی همه چیزش حرامه، همه انتفاعاتش حرامه. خب اینو میگن اقرب المجازات، که در واقع اقرب المجازات یه قرینه عامه هست. قرینه عامه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قرینه خاصی نداشته باشیم، موردی نداشته باشیم و مردد بشیم که کدام معنا مد نظر است، میگن اقرب المجازات اولا. ولی در صورتی که کسی به نتیجه برسه میگه قرینه خاصه داریم، مثلا تو همین مورد حرمت علیکم المیته، دیگه چی؟ میگه قرینه خاصه داریم. قرینه خاصه اونم مناسبت به حکم موضوعه، مناسبت به حکم موضوع، یعنی این حکم رو نگاه بکنیم که حرمت خمر رو هم نگاه بکنیم که موضوع حکمه، این دو تا رو با هم دیگه بسنجیم. بفرمایید خود همین عرف، دست عرف بدین دو تا رو با هم دیگه بسنجه، قرینه مناسبت به حکم موضوع میگه که چی؟ میگه مضاف مقدر شربه، یا حرمت علیکم امهاتکم، امهاتکم عرض کنم. قرینه مناسبت به حکم موضوع میگه چی؟ اون چیزی که مناسب با تحریم ام هست، تحریم نکاح امه، نه دیگه اکل ام و دیگه نمیدونم نظر به ام و اینا نیست دیگه. منظور چی هست؟ منظور نکاح امه. اینجا میبینید بعضی ها قرینه خاصه پیدا نکردن، قرینه خاصه به دلشون نچسبیده، پناه آوردن به اقرب المجازات و نتیجه اقرب المجازات هم شده جمیع الانتفاعات. خب همون بناهانی که شیخ مطرح کردن به عنوان دلیل اونها. بعضی گفتن نه آقا، ما اینجا یه قرینه خاصه ای داریم که قرینه خاصمون هم چی؟ قرینه خاصمون هم مناسبات و عرفیه هست. تعبیر الاخطر المناسب هم بعض وقتا میکنن دیگه. این همین حرفا دوستان سال آینده ان شاء الله تو براءت ضمن حدیث رفع این رو براتون میگن. اونجا رفع هم امتی تز است. یکی از مواردش رفع ما لا یعلمونه. رفع ما لا یعلمونه یعنی چی؟ رفع مؤاخذات ما لا یعلمونه، رفع خود ما لا یعلمونه، که میگن نه قطعا اینجا یه چیزی باید مقدر باشه، ولی اون چیز مقدر چی هست؟ آیا جمیع الاثار یا خصوص اثر مؤاخذه است؟ اونجا میگن چی؟ جمیع الاثار بنابر اقرب المجازاته، ولی خصوص اثر مناسب اثر مؤاخذه از باب اثر مناسب و مناسبت حکم موضوع است، که مناسبت حکم موضوع قرینه خاصه. با وجود این نوبت به قرینه عامه، نوبت به قرینه عامه نمیرسه. اینجا هم همچین جوابی داده میشه که حالا شیخ در مورد آیه تحریم حرمت علیکم این حرف رو میزنه، در مورد آیه اجتناب هم که اجتنبوه و وجوب اجتناب کل رجسن و آیه حجر هم که باز دوباره بر رجز فحجر ادعا میکنن که فلزهورها فلانتفاعات المقصودت فی کل نجسن به حسب این آیات همش ظهور داره در انتفاعات مقصوده فی کل نجسن به حسب هر نجسی رو بالاخره باید ببینیم انفعت مقصوده نسبت بهش چیه. خب همون حرام میشه. عرض کردم بحث مناسبت حکم موضوع اور موضوع رو با حکم موقعی که میسنجه ذهنش سراغ یک چیز میره، دو چیز میره، سراغ دیگه همه چیز نمیره، سراغ جمیع الانتفاعات نمیره. و هی فی مثل المیتت الاکل و فی الخمر الشرب و فی المیسر اللعب بهی. بله بله عرف دیگه، عرف عرض کردم حکم موضوع که کنار هم میگذاره یه چیزی میفهمه دیگه، همون چیزی که عرف فهمیده همون میشه مضاف مقدر ما. و فی الانصاب و الازلام ما یلیق به حال ما. بله آقا جان کی بود چی بود؟
استاد این شبیه هم درست توی ندبی هم داشت که میگردن کتاب چی به قولن مصدق گفتن اونجا منون رو شیخ گفتن که
احسن تون باریکالله
به جمعی انتفاعات میخواد اقدام مجازات هم به
نه اونجا فرق داشت. اونجا داشتیم ان الله اذا حرم شیئا، کلمه شیئ داشتیم، ان الله اذا حرم شیئا، یعنی شیئ مشخص نداشتیم، یه عین مشخصی نداشتیم. ان الله اذا حرم شیئا حرم الانتفاع به، داشتیم حرم ثمنه، حرم الانتفاع حدیث جعل کردیم، حرم ثمنه. اونجا گفتن که جایی صدق میکنه حرم شیئن، صحبت سر این بود که حرم شیئن کجا گفته میشه. گفتن حرم شیئن در دو جا امکان داره گفته بشه، یکی اونجایی که جمیع المنافعش حرام شده باشه، یکی اونجایی که لااقل منافع مقصودش حرام شده باشه. تو هر دوتاش تعبیر حرم شیئن درسته. خب اونم باز شکل فرموله موردی نیست، خب که منفعت مقصودش با هر دو میسازه، چه اونجایی که جمعی منافع حرام شده باشه، هر دو احتمال هست دیگه. بالاخره این معنا دلالت اقتضا است، اینجا مضاف مقدری داریم، خب مضاف مقدری داریم، حالا جمعی بگیریم یا بعض بگیریم کاری هم نداشت، ثمره این برامون نداشت. اونجا ان الله اذا حرم شیئا اتفاقا هر دو احتمال باشه هیچ ضرری به حال ما نمیزنه، در هر حال منفعت مقصودش حرام شده. ما می‌خواستیم چه نتیجه گیری کنیم؟ می‌خواستیم اگه یه چیز منفعت مقصودش حرام شد به اش باطله. ما اینو می‌خواستیم نتیجه گیری کنیم. خب لذا اون ترددی که اونجا داشتیم، اجمالی که اونجا داشتیم که حالا جمیع المنافع مد نظر است که میشد اقرب المجازات یا منفعت مقصوده که بفرمایید مناسبت او که موضوع میشد، خب هیچ فرقی نمی‌کنه، نتیجتاً ثمرش یه چیز میشه، هیچ فرق نمی‌کنه. بله اونم یکی از تطبیقات همین بحثه دیگه. خب این راجب آیات روایت تو هفت چطور؟ روایت تو هفت هم ایشون میفرماین که یه از یه قرینه خارجی استفاده میکنن، این رو هم جمیع و تقلب فیه. ببین روایت تو هفت اینطور بود، لعن ذالک که کله و منعی اون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و جمیع تقلب فیه. خب این میگن به قرینه قبلش که اومده اکل و شرب و لبس و امساک و اینها، خب جمیع و تقلبی که ذیلش اومده رو میفرمان که منظور از جمیع و تقلب، جمیع و تقلبی است که مربوط به همه اون قبلی ها میشه. این طرف بخواد تصرفاتی انجام بده که در اثر اون تصرفات این رو اکل کنه، تصرفاتی انجام بده که با اون تصرفات این رو چکار کنه؟ شرب کنه. خب اگر مربوط به اینها بشه حرامه، نه اینکه جمعی تصرفات، هر تصرفی چه مربوط به اینها بشه چه مربوط به اینها نشه. اینم حالا لااقلش اینه که آقا اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، همین که بعد از اکل و شرب و لبس و اینها، خب بعد از اینها جمعی و تقلب فیه اومده، خود همین میتونه قرینه بشه که منظور از جمعی و تقلب تقلباتی هست که برمیگرده به اینا. خب همین مقدار برای ما کافی است که اذا جعل احتمال بطل الاستدلال و دیگه قاعده نتونیم ثابت کنیم. به علاوه اینکه ما مؤید داریم، مؤید داریم بر چی؟ بر اینکه منظور از جمعی و تقلب همینه. خب منظور از جمعی و تقلب همینه، مؤیدش هم چیه؟ مؤیدش هم اینه که میگن بعداً خواهد اومد که اتفاق داریم، اجماع داریم که نجس العین رو برای بعض فواید، خب برای بعضی از فواید و منافع میتونه انسان نگهداری کنه، در حالی که این روایت میگه چی؟ امساکو. این امساکو اگر بخوایم امساکش رو بگیم به معنی که امساکش مطلقا حرامه، شرب و اکل و امساکش بخوایم بگیم مطلقا حرامه، یعنی چه برای خوردن چه برای فواید دیگر، خب این با این حرفی که بعداً خواهد اومد که اتفاق داریم اجماع داریم سازگار نیست. یعنی در حقیقت یه قرینه خارجی شیخ داره میاره. ببین دو تا کار داره انجام میده نسبت به حدیث 27. کار اولش اینه که چون این جمیع و تقلب بعد از اکل و شرب و لبس و امساک اومده، خب خود همین این احتمال رو تقویت میکنه که منظور از تقلب تقلبات و تصرفات مربوط به این 4 5 تا باشه، نه مطلق تصرف و تقلب. خب این احتمالش رو درست میکنه. بعد یه قرینه خارجی هم میاره که چی؟ بفرمایید، تا اینجاش قرینه داخلیه بود، یه قرینه خارجی هم میاره که همین احتمالا رو تقویتش میکنه. قرینه خارجیش چیه؟ ما اتفاق داریم، اتفاق داریم، اجماع داریم، بالاتر از اجماع اتفاق داریم که چی؟ که امساک که یکی از کارهای مربوط به عیان نجس است، برای بعض از فواید، حالا یعنی غیر از اون فواید مقصودش، برای بعض از فواید حلال اشکال نداره انسان عیان نجسه رو چکار کنه؟ امساک کنه، نگهداری کنه، محافظت کنه که بعدا برای از بعض فواید حلال استفاده کنه ازش. بله.
کجا شد؟ امساک و تقلب یعنی
امساک
اکلی و
شربی؟ نه امساک اکلی، امساک یعنی نگهداری کردن، حفظ کردن
تمام امساکات
در سال احمد دیگه. بله. منتها ببینید مستدل میخواست بگه که امساک کردن نجس العین، حفظ کردن نجس العین، امساک یعنی حفظ، حفظ کردن نجس العین حرامه، اکلش و شربش و حفظش و همه اینا، لبسش و همه اینا حرامه. خب همه اینا حرامه. بعد ادامهش هم جمیع و تقلب فیه، این جمیع و تقلب تعمیم داره، بیده آه هر نوع تصرفی در نجس العین حرامه. خب منتها شیخ انصاری داره ابداع احتمال میکنه که آقا این جمیع و تقلبی که آخر آخر اومده منظور همه تصرفات نیست، بلکه چی؟ تصرفات مربوطه به همین چند تای اولیه، یعنی اونجایی که اکلش حرام باشه تصرفاتی که برای اکل انجام میدی. خب قبل از اکل آدم خلاصه خوردش میکنه، ریزش میکنه، سرخش میکنه، اینا میشه تقلبات. اونجایی که شوربش حرامه تقلباتی که مربوط به این شورب میشه. خب آدم میرزه خلاصه میذاره تو یخچال خنک میشه، بعد میرزه تو پارچ، از تو پارچ میرزه تو لیوان، اینا تقلبات و تصرفاتی که در مسیر شورب قرار میگیره دیگه. خب منظور از تقلب این تقلباته، نه جمیع و تقلبات که شما بخواید ازش قاعده در بیارید که هر نوع انتفاع ازش
حرام. خودش رو هم اول تکشور باشه
چیه؟
حرامه.
بله بله، میخواد بگه که آقای ببینید مستدل، آقای عبدالله مستدل میخواست به جمیع و تقلب استناد بکنه دیگه، جمیع و تقلب میخواست استناد بکنه، بگه جمیع و انتفاعات به نجس العین حرامه. خب ما میگیم آقای جمیع و تقلبی که تو روایت اومده برمیگرده به تصرفاتی که مربوط به اون سه چهار تای اولی میشه، مربوط به اکل و شرب میشه، که عرض کردم خدمتتون دیگه، مثلا گوشت خوک رو کسی بخواد بخوره، خب یه خوردنش هست، یه تصرفاتی که تو مسیر خوردن انجام میده، میره از بازار میخره، میاره خونه، حالا یا بفرمایید خوک رو برمیداره ذبحش میکنه، گوشتش رو بیرون میاره، این گوشت رو خوردش میکنه، این گوشت رو میپزدش، این گوشت رو تو بشقاب میریزه، خلاصه با قاشق برمیداره بخوره، این تقلبات منظور اینا هست، یعنی تصرفاتی که توی مسیر عقل و مسیر شور اتفاق میفته. چند بار تکرار کردم دیگه.
خیلی احتمالی نیستش که آخه ظهور رو
چرا اتفاقا؟ چرا اتفاقا؟ احتمالش احتمال خیلی قوی هست.
اتفاقا یه عکس شروع نمیگفت میشد این احتمال رو داد مثل همون قضیه میته، یعنی
میگفت اتفاقا
همینش هم هرچی که بشه
نه اتفاقا در عکس ببینید ما یه تأکید داریم یه تأسیس داریم، بین تأکید و تأسیس خودمش اولا هست. خب فقط در یک کلامی اگه لفظی اومده باشه احتمال تاکید داره، احتمال تاسیس هم داره. از تاسیس اولا به نفع تاکید. تاسیس میخواد معنای جدیدی بگه، تاکید یعنی میخواد معنای یه معنای دیگری تاکید بشه. اینجا ما اگر جمعی و تقلب رو به اون معنای تعمیمیش بگیریم، یعنی هر نوع تصرفی بگیریم، یعنی تصرفاتی ولو غیر از عقل و شعور باشه، اگر به این معنا بگیریم تو کلام تاکید اتفاق افتاده یا تاسیس اتفاق افتاده؟ تاکید. خب مطالعات عام بعد از خواسته، اول خواستش اومده بعد عموم اومده. تأکیدش این میشه که عقل صلاته و صلات الوسطا، چه عام ذکر العام بعد از خواسته ذکر الخواسته بعد العام، هر دوتاش مفید تأکیده. مطالعات تأکیدش مراد متکلم جمعی و تقلبه، مطالعات اکل و شرب و اینها رو چکار کرده به عنوان یه بله مصادیق خاصش که تأکید بیشتری نسبت بهش بوده اوورده. خب این بنابراین که ما جمعی و تقلب به معنای چی بگیریم؟ به معنای همه تصرفات بگیریم، به اون معنای عامش بگیریم. ولی اگه جمعی و تصرف رو به معنای چی بگیریم؟ معنای تصرفات راجعه الالعکل و شور، تصرفاتی که مربوط به عکل و شور میشه بگیریم، اینجا دیگه کلام تأکید درش نمیشه. خب کلام تأسیسی میشه، هیچ تأکیدی درش اتفاق نیفتاده که بین تأکید و تأسیس تأسیس اولاغه. نکتش هم اینه. ببینید آقا بفرمایید که یعنی هم قرینه داخلیه داریم هم قرینه خارجیه داریم. قرینه داخلیش شد که حالا عرض کردم ما کوتاه بیام، حداقلش اینه که احتمال وجود داره. خب حالا من قرینه آوردم که احتمال بگیم ظهور هم داره، مثلا حداقلش اینه که بگیم احتمال وجود داره. با وجود این احتمال از جا احتمال بسال الاستدلال. خب و بله و اما روایت تعقل عقول بل مراد بالامساکی از تقلب فیه بله بالامساک و تقلب فیه مایه جوهل الاکل و شرب و الا و الا فسیجی اول اتفاق. اگه این نباشه منظور با اون حرفی که بعدم میاد تنافی پیدا میکنه. فسیجی اول اتفاق علا جواز امساک نجس العین لبعض و باید اتفاق داریم. این قرینه خارجی است دیگه، اتفاق داریم بالاتر از اجماع داریم که امساک نجس العین لبعض الفوائد، لبعض الفوائد هم منظور فوائد محلله دیگه، امساکش اشکالی نداره. خب اینم دلیل دوممون. آیات داشتیم، روایات داشتیم، حالا دلیل سوممون که گفتن اجماع و اخباری که ازش حرمت بیع من از بیع نجس العین استفاده میشه اونا چطور؟ و ما دل من الاجماع و الاخبار علی حرمت بیع نجس العین این قد یدا. اینم دو تا احتمال مطرح میکنه شیخ. میگه این روایاتی که دال بر حرمت بیع نجس العین هست، خب دو تا احتمال اینجا مطرح میکنه. در حقیقت ببینید مستدل چی میگفت؟ میگفت حرمت بیع نجس العین با اون ملازمه که درست کرده بود کاشف از چیه؟ کاشف از حرمت انتفاعه. خب حرمت بیع کاشف از حرمت انتفاع هست. شیخ انصاری دو تا احتمال دیگر مطرح میکنه. یه احتمالش اینه که بگیم قد یدعا اختصاصه به غیر ما یحل الانتفاع المعتد به، بگیم که این منع بی حرمت بی خب مربوط به اون جایی است که انتفاع معتد بهش حرام بشه. خب مربوط به اون جایی است که ببخشید قد یدا اختصاصه به غیر ما، بله اون مربوط به اون جایی است که انتفاع معتد بهش حلال نیست. خب یه احتمال اینه، مربوط به اون جایی است که منفعت مقصودش حلال نیست. خب نه اینکه منفعت حلال کلا نداره. خب مربوط به اون جایی میشه که منفعت مقصودش حلال نیست. خب اگر مربوط بشه به اون جایی که منفعت مقصودش حلال نیست، خب از این میتونیم استفاده بکنیم که همه منافعش حلال نیست، همه منافعش حرامه؟ نه. ببینید اگه یه نجس، یعنی در حقیقت این ملازمه رو شیخ داره میزنه، از حرمت انتفاع حرمت بی رو میتونیم نتیجه بگیریم، ولی از حرمت بی حرمت انتفاع رو شیخ میگه نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ چرا؟ چون امکان داره بیش حرام باشه. به خاطر چی؟ به خاطر حرمت منفعت مقصوده، در این حال که حلیت سایر منافع. خب یک احتمال، احتمال دوم اینه که او یمن استلزام اول حرمت الانتفاع بنا علا ان نجاست ال بل، یا اینکه بگیم که البته حالا این بگیمش خود شیخ هم این رو قبول نداره، بگیم که بله حرمت به مستلزم حرمت انتفاع نیست، مبنامون این باشه، مبنامون این باشه که خود یه احتمال بود رو فقا یا این که بگیم مبنامون این باشه که از حرمت به ما کشف نمی کنیم حرمت انتفاع رو، بلکه چی؟ بلکه علت حرمت به چی هست؟ خود نجاست، خود نجاست به تنهایی برای حرمت به کفایت میکنه، ولو انتفاعش هم چی باشه؟ ولو انتفاعش هم حلال باشه. امکان داره کسی این حرف رو بزنه، هر دو احتمال بس وجود داره. خب با وجود این دو احتمال، با وجود این دو احتمال اون نکته که شما گفتید که از حرمت به ما نتیجه بگیریم حرمت انتفاع رو، این حرف برقی درستی نیست. به از این برای شما درست ها بارفانی گفتید از حرمت انتفاع حرمت به میشه نتیجه گرفت، ولی از حرمت به حرمت انتفاع رو نمیشه نتیجه گرفت. چرا؟ به تعبیر حالا اگه بخوایم فنی بگیم، عرض کنم خدمتتون که حرمت به اعم از حرمت انتفاع، تعبیر فنی چی میشه دیگه؟ حرمت به اعم از حرمت انتفاع، جایی که یه چیزی بهش حرامه میسازد با بفرمایید یک حرمت انتفاع، میسازد دو با چی؟ با حرمت، میسازد با اینکه بله نجاست، نجاست به عنوان یک مانع از بی باشه ولو جواز انتفاع داره، میسازد با سه منفعت مقصودش حرام باشه، بقیه منافعش چی باشه؟ حلال باشه. با هر سه تا اینا میسازه. شما میخواستید اینو بگید ازش چی؟ عرض کنم خدمتتون که حرمت انتفاع رو نتیجه گیری بکنید. شما با اهم که نمیشه اخص رو نتیجه گیری کرد. اینجا هر سه احتمال وجود داره. پس من شیخ اون ملازمه رو قبول نکردن.
حالا یه اشکال صوروی داره میکنه، یه اشکال کبروی هم با غیر مبنای خودش داره انجام میده، یعنی
با
یه استدلال رو قبول داره.
حالا بناهن شیخ داره میگه، اینا نمیگه که من میپذیرم این بنا رو یا نه،
که میگه توی این مورد داره با یه مبنای دیگه اشکال کبروی میکنه دیگه، یعنی با مبنای منشه کبروی هر درسته.
ببین خود شیخ هم صراحتا اینو نگفته تا الان تو. خب ببینید این که بگیم که از جایی اگر نجس هست، جایی اگر نجس معذرت میخوام بیع نجس ممنوع است ازش حرمت انتفاع رو کشف بکنیم، نجاست ملازمه داره به حرمت انتفاع، خب شیخ این رو نپذیرفته تا الان. حتی یه جایی هم همون اول بحث دهن متنجس هم یه چیزی داشتن، حالا الان بخوای برگردم اونجا وقتمون خیلی گرفته میشه، من یه جلسه بعد اون رو یه اشاره بهش بکنم، تو ذهنم هست که اون موقع که میخوندیم یه خورده اینجا رو سریع ازش عبور کردم، ولی یه اشاره انشاءالله بهش میکنم. اونجا یه کلامی داره که مهم این مطلب هست، خود دوستان تو اون مباحثه خدمتشون عرض کردم که این توهم درستی نیست که ما بخوایم از چی؟ بخوایم بگیم تنها عامل حرمت بیع نجس حرمت انتفاع هست، این تعبیر درستی نیست. بله به عنوان حصر اضافی حرف درسته، از بین مجرد و نجاست و حرمت انتفاع، خب بخوایم بگیم عامل من از بین نجس کدومش هست، بگیم چی؟ از بین اینا بگیم حرمت انتفاعه. خب منتها به صورت کلی اگر به صورت یک حصر حقیقی بخوایم بگیم که تنها عامل من از بین نجس حرمت انتفاعه، این رو نمیتونیم بگیم. شیخ انصاری هم اینو نپذیرفته تا الان. اگه یادتون باشه تو بحث میتم چند دفعه هی شیخ میگفت دو دفعه گفت لولا الاجماع علی المنع من البیع، جواز انتفاع داریم، مختزی برای صحت بیع هم وجود داره، منتها لولا الاجماع علی المنع، از این اجماع هی داشت حساب
شیخ نگفته دیگه.
حالا به هر حال میخوام بگم که این احتمال وجود داره و با وجود این احتمال ما استدلال طرفو خراب کردیم دیگه. خب طرف می‌خواست از حرمت بی، حرمت انتفاع رو نتیجه بگیره، ما گفتیم آقا از اعم به اخذ نمیشه رسید. خب شما با اثبات یه چیزی که اعم هست نمیتونید نتیجه بگیرید چی اخذ و دلیل به تعبیری اعم از مدعا هست. خب ببینید میفرمان که و ما دل من الاجماع و الاخبار علی حرمت بی نجس العینه قد یدعی اختصاصه به غیر ما یحل، این قد یدعا یه احتماله او یمنع احتمال دیگره، که در حقیقت اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، که هر دو تا احتمال هم با اون ملازمه که اونا میگفتن خلاف اون در میاد. قد یدعی اختصاصه، چه بسا ادعا میشود که اختصاص دارد اون ادله، یعنی اون اجماع و اخبار اختصاص دارد، به غیر ما یحل الانتفاع المعتد بهی، به غیر اون مواردی که حلال هست انتفاع معتد بهش. خب به غیر از اون مواردی که حلال هست انتفاع معتد بهش، یعنی چی؟ مربوط میشه به، مربوط میشه به اون چیزایی که منفعت مقصودش حرامه. به جای به غیر ما یحل الانتفاع بهی بفرمایید قد یدعا اختصاصه، بفرمایید به ما یحرم و منفعت المقصوده، به جایش اینو بذارید دیگه، به جای به غیره بذارید به ما یحرم و منفعت المقصوده، اختصاص پیدا میکنه به اونجا که نتیجهش میشه که منفعت مقصودش حرامه، بنابراین جمعی بقیه منافعش روایت کار با بقیه منافعش نداره، فقط به خاطر اینکه منفعت مقصودش حرامه میگه بهش باطله، بقیه منافعش حلاله. او یمنع قد یدعا او یمنع استلزام حول حرمت الانتفاع، یا یعنی اینکه بگیم ملازمه با حرمت انتفاع نداره، من از بی ملازمه با حرمت انتفاع نداره، بناعن علا ان نجاست العین مانعون مستقلن ان جواز البیع من غیر حاجتن الى ارجاع الى عدم المنفعت محلله، که خودش خیلی رو قبول نداره. درست آقای حمیدی فرمانشون درسته، نجاست خودش این رو قبول نداره، مجرد و نجاسته رو گفتن برای چی؟ برای من از ده شیخ گفتن مجرد و نجاسته گفتن مانع نیست دیگه، رو سراحتن گفتن دیگه بله مجرد و نجاسته کافی نیست، بلکه حرمت انتفاع،
تو حرمت انتفاع رو علت تامه نمیدونه، ولی دونار مختزی میدونه،
بله
حصر اضافی نسبت به اون نجاست هست، اون علت تامه مثلا نمیدونتش،
حرمت انتفاع
اجماع رو که میاره به عنوان مانع میاره، ولی مقتضی تام رو فقط حرمت انتفاع
نه، حرمت انتفاع نفرمایید، از اون ورش بگید منفعت محلله مقصود داشتن رو مقتضی میدونن برای صحت، ولی هر کدوم از این دوتا زده بشه چه محلله بودن چه مقصود بودن کافی است برای فساده، برای منعز بگید او یمنع استلزام له حرمت الانتفاع، یعنی ملازمه رو ردش بکنیم، بنابر چی؟ بناء علی ان نجاست العین مانع مستقل من غیر حاجت الى ارجاع الى عدم المنفعت المحلله. و اما توهم الاجماع، این توهم الاجماع بخوره به کجا رفقا؟ اجماعی که فاضل مقداد و فخر المحققین گفته بودن، اما توهم الاجماع که گفتن اما صغرا فاجماعیتون، یا کلام حدائق که میگفت اصحاب، این فمدفوع به ظهور کلمات کثیر من هم فی جواز الانتفاع بالجمله، که ما کلمات کثیری از فقها رو داریم که ظهور داره در این که انتفاع به اعیان نجسه فالجمله جائزه. خب قال فی المبسوط، قال فی المبسوط ان السرجین ما لا یؤکل لحمه، البته حالا اینجا دوستان امکان داره یه اشکالی کسی بکنه، اشکال بکنید قبل از اینکه قال فی المبسوط رو بگیم. شیخ میگه توهم اجماع فمدفوعان به ظهور کلمات کثیر من هم فی جواز الانتفاع فل جمله، جواز انتفاع فل جمله، کلمه فل جمله کارو خراب میکنه مقداری، هیچ منافاتی نداره، این حرفی که شون داره میزنه باش اجماع بر قاعده رو نمیشه خراب کرد. ببینید قاعده داریم، اجماع داریم برای اینکه انتفاع به متنجس، انتفاع به عیان نجسه جائز نیست. خب داره دلیل داریم که فعل جمله یعنی بعضی از موارد عیان نجسه انتفاع بهش جایز، این دوتا که منافاتی با هم دیگه ندارن، هر قاعده ای امکان داره دلیل خاص بیاد این موارد از ذیلش خارج کنه. خب پس این حرف شیخ چطور میشه؟ حرف شیخ درست نیست؟ یعنی
خب بعضی از فقها میگن جایزه انتفاع
ولی خیلی خوب اشکال نداره، میگن دلیل داریم، میگن جایزه، خب همه دیگه اجماع رو خراب میکنن دیگه. ببینید ببینید اگر ببینید اجماع در صورت شکسته بشه، آقای زاری خیلی راه دور شده امروز، اجماع در صورت آن سرم خورده بند خدا نشست برم خدا خیره. ببینید اجماع در صورتی شکسته میشه که یه تعدادی از فقها بیان بگن چی؟ یه تعدادی از اعاظم فقها بیان بگن چی؟ بگن که انتفاع جائزه، ولی که بیان موردی یه جا بگن انتفاع جائزه، این اجماع رو میشکنه. اجماع بر چی بود آقا جان؟ اجماع بر قاعده بود دیگه، قاعده بر این که انتفاع به اعیان نجسه جائز نیست. جائز نیست بله، به صورت کل اشکال نداره. حالا اگه یه موردی دلیل خاص داشته باشیم بر این که انتفاع جائزه، اجماع بر قاعده بود، اجماع بر قضیه کلیه بود. اگه یه موردی دلیل خاص داشته باشیم این انتفاع جائزه، این اجماع رو میشکنه. پس حرفش اشکال داره؟ اجماع خوب، اجماع رفته روی قضیه کلیه روی قاعده. خب که این قاعده بعضی از افراد از ذهنش خارج شده، منافاتی داریم هم دیگه، اجماع رو میشکنه اون خروج و از افراد.
از افراد از ذهنش خارج نشده، بعضی از علمایی که باز داخل اون اجماع میبودن و همون نظر رو میداشتن، اون نظر
شیخ اینو نمیگه، میگه ظهور و کلمات کثیر من هم فی جواز الانتفاع فی الجمله. خب دیگه بعضی از آقای بله اتفاق اینا قدما، الان قدما داریم، متأخرین هم داریم، شیخ رو داریم، علامه هم داریم.
اگر اینکه به خاطر یه دلیل خاصی اتفاق خارج نکرده باشن، به اساس مبناشون گفته باشن مثلا این اتفاق نداره.
حالا این روش که تعاملی بکنید که اینا آیا از شیخ میشه دفاع کردن، اشکالی که گرفتی چی شد که حالا ببینید دفاعی میشه از که شیخ کرد یا نه؟ میشه دفاع کرد. قال فی المقصود، تعامل بفرمایید میشه دفاع کرد یا نه؟ قال فی المقصود ان سرجین، سرجین معنیش مشخصه دیگه، قبلا هم داشتیم. سرجین یعنی همون سرگین میگن تو فارسی، یعنی مدفوع قائد. سرجین مالایو که لحمو و عذرت الانسانه و خرع الکلابه، برای کلب اون چیزش رو قائدش رو خرع میگن در زبان عربی، برای انسان عذره میگن، از سرجین هم برای همه حیوانات گفته میشه. لا یجوز و بیعها و یجوز الانتفاع با، ببینید شیخ فرموده لا یجوز و بیعها، بهش جایز نیست، و یجوز و الانتفاع بها، برای چی؟ برای تصمید، یه منفعتش رو داره میگه، و برای تصمید کود دادن. یجوز و الانتفاع بها فی زروعه، برای زراعت ها، ولی کرومه، کروم جمع کرم معنی درخت انگور تاک، آره حتی هم به باغ انگور کرم گفته میشه، هم به خود درخت تک درخت انگور کرم گفته میشه، لفظ مشترکی. و اصول شجره و ریشه درخت بلا خلاف، اجماع داریم که شیخ طوسی فرموده، اجماع داریم که این جائز انتفاع به خلاصه این اموری که گفت، ستایی که گفته شد، سرجین و عذر و خور، برای این مواردی که گفته شد. و قال العلامه رحمه الله فی التذکره یجوز اقتناء الاعیان النجسه لفائدتن، جائز است اقتناء نگهداری کردن، اون امساک حفظ نگهداری کردن اعیان نجسه برای یه فایده ای، آدم نگه داره که استفاده بخواد بکنه ازش. خب و نحوها فی القواعد، شبیه عبارت تذکره است عبارت قواعد، که مرحوم کرکی هم که شارح قواعد قرره و علی ذالک، حرف علامه رو تقریر کرده، یعنی تثبیت کرده، قبول کرده و اضافه کرده، البته قرره و علی ذالک فی جامع المقاصد و زاد علیه قوله لکن یا لکن نهازی لا تسیرها مالن به حیث یو قابل و بالمال. حالا اینو بعدا باش کار داریم، این فعلا بحث مربوط به بیعش میشه، که حالا که انتفاع بهش جائزه، نگهداری کردنش جائزه، آیا بیعش هم جائز میشه یا نه؟ برام کرکی میگه این نه، این مالیت بهش نمیده که بیعش رو جائز بکنه، فقط استفاده کردن و نگهداریشه که جائزه. و قال فی باب الاطعمه و الاشربه من المختلف، باز علامه، که ان شعر الخنزیره یجوز استعماله مطلقا، موی خنزیر رو. بله؟ نه نه، مختلف مال علامه است، مال فخر المحققین چیزه، ایزا الفوائده، ایزا الفوائد فی شرح القواعد. ان شعر الخنزیره یجوز استعماله مطلقا، مطلقاش هم حالا عبارت رو مراجعه بفرمایید، میگن سواء اضطر الی استعماله ام لا، کاش یک کلمه دیگر هم از عبارت علامه ارده بودن ایشون. مختلف جلد 8 صفحه 340 مسئله 42، آدرس دارید یا ندارید؟ این آدرسش اینه دیگه، جلد 8 صفحه 340 مسئله 42 مطلقاً خودشون تفسیر میکنه سوا اون سر ال استعماله املا، معنی مطلقاً اینه چون مستر به استعمالش بشه مستر نباشه، استفاده کردن از شعر خنزیر جایز مستدلن به ان نجاستو، استدلالش هم اینه که به ان نجاستو لا تمنع الانتفاع بهی لما فیه من المنفعت الخالیت عن ضرر عاجل و آجل. ببین اینا فقط در مورد شعر خنزیره، خب در مورد شعر خنزیره که انتفاعش رو فرمودن جایزه، در مورد همه نجاسات نیست، یه دونه نجاست شعر خنزیر. و قال شهید فی القواعد، همون عبارتی که قبلا داشتیم نرسیدم بخونم، چیکار کنم بچه ها؟ خیلی حال بله؟ نه بابا چیزی نیست که اینا، که چیزی نداره که اینا، میکنم عذاب وجدان میگرم اینجوری داریم یک کند پشمونیم تو اینا، چیزی نیست. به صفحه اون دو سال کشتیم الحمدلله رب العالمین. حالا اون اشکالی که من کردم روش فکر کنیم این چجور میشه جواب امساک من فقط مخصوصه، یکی از منافعشه دیگه.
خود امساک یعنی حرام باشه؟
آره خود امساک کردن حرام،
یعنی امساک در مقابل عقل، چجور عقل در مقابل حرام بود؟ امساک هم درم شده که من خود مخصوصه امساک